أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. یکی از اموری که موجب افزایش توفیق انسان میشه که گاهی ما ازش غفلت میکنیم این هست که نعمت‌هایی که خدای متعال به ما عطا کرده این نعمت‌ها رو مورد توجه قرار بدیم و یکایک بشمریم این نعمت‌ها رو. آدم یه فرصت‌هایی واقعا در زندگی خودش باید قرار بده بنشینه نعمت‌های خدا رو بشموره. البته نعمت‌های الهی قابل شمارش نیستن، انت عدو نعمت الله لا تحصوها، ولی از باب وظیفه به اندازه ممکن توجه کنه به نعمتهایی که خدای متعال به او عطا کرده، به خصوص نعمتها رو خلاصه نکنه در نعمتهای ظاهری. نعمتهای باطنی هم که خدای متعال به انسان داده اون نعمتها رو مورد توجه قرار بده. در روایت از آمد محضر امام صادق علیه السلام اظهار فقر کرد و حضرت عرض کرد آقا من فقیرم. حضرت فرمودن نه فقیر نیستی. تکرار کرد حرف خودشو. وقتی اصرار کرد حضرت یه مطلب کوتاهی بهش فرمودن، فرمودن حاضری این سرمایه محبت و معرفت ما و ولایت ما رو که خدای متعال به تو عطا کرده اینو بدی، ما در مقابلش دنیا رو به تو بدیم؟ از کنه ابن رسول الله. فرمودن پس نگو من فقیرم، تو سرمایه بزرگی داری، عنایت کردید. در روایات دیدید روایات فراوانی ما داریم که از امام علیه السلام به عنوان حقیقت نعمت یاد شده. فرمود نعیم حقیقی در دنیا ولایت ماست، جز این نعیم نعیم دیگه‌ای در دنیا نیست. از امام رضا علیه السلام این حدیث نورانی نقل شده که حضرت در اون دورانی که در خراسان بودند، ظاهرا مال اون دورانه، در یه مجلسی که عامه هم بودند با صدای بلند فرمودند خدای متعال در دنیا نعیمی قرار نداده. یه کسی به حضرت اعتراض کرد که این حرف شما خلاف قرآن هست. خدای متعال در قرآن میفرماید روز قیامت از شما سوال میکنن از نعیم، لتسألن یومئذن عن النعیم. حضرت یه جوری که همه مجلس بفهمند جواب دادن، فرمودن من هم میدونم تو این دنیا یه امکاناتی خدا به ما داده، ولی علمای شما میگن اون نعیمی که روز قیامت خدا سوال میکنه از همین امکانات، از آب گوارا، غذای لذیذ، فرصت برای استراحت و خواب، اینا نعیمن و همینا روز قیامت مورد سوال قرار میگیرن. حضرت فرمودن این حرف حرف ثوابی نیست. در محضر جدم امام صادق علیه السلام یک کسی همین حرف رو زد، حضرت ناراحت شدن فرمودن چیزی که برای خودتون قبیح میدونید، زشت میدونید، به خدای متعال نسبت ندید. مگر شما از مهمانتون سوال میکنید از بستری که براش پهن کردید، غذایی که براش آماده کردید، نوشیدنی هایی که در اختیارش، شما سوال میکنید که خدا سوال کنه؟ پس این نیست اون نعیمی که خدا در قیامت ازش سوال میکنه. گفت آقا پس نعیم چیه؟ حضرت فرمودن که نعیم ولایت ماست. از این سوال میشه، عنایت میکنید. اگر کسی بتونه این سوال رو جواب بده هیچ سوال دیگه ای نیست. اگر ازش بپرسن که چجوری زندگی کردی، میگه من با امامم زندگی کردم، هر جور امام دستور داده عمل کردم، به نظر شما سوال دیگه ای هم میمونه؟ و اگر با امام راه نرفته باشه طبیعتا از همه چی ازش سوال میکنم، ولی یه سوال بیشتر نیست. ببینید من عرضم اینه، عرضم این بود از بیان این نکته. ببینید نعیم، نعمت حقیقی، همین نعمت ولایت امام علیه السلام هست که حالا باید بحث بشه. چرا امیرالمومنین فرمود بنابسترکم من الامام، اگر امام نباشه انسان در کوری به سر میبره. وقتی به امام میرسه بینا میشه، میتونه حقایق عالم رو ببینه. بنابسترکم من الامام، اگر انسان تو این عالم به امام نرسید در حجابه، باید با زمین و خورشید و دوست و رفیق و آسمان و با همینو باید زندگی کنه. هیچ وقت موفق به همراهی با خدا، به زندگی با خدا نمیشه. هیچ وقت به مقام ذکر نمیرسه. هیچ وقت به مقام معرفت خدا نمیرسه انسان اگر به امام نرسید. در عالم کوریه، عالم حیرته، عالم زلاله. وقتی انسان به امام رسید، پرده ها کنار رفت، تازه آغاز همراهی با خداست. انسان تا به امام نرسیده همه عالم برای او حجابن، خودشم برای خودش حجابه. وقتی به امام میرسه چشم های دل انسان باز میشه، چشم سر انسان باز میشه، میتونه آیات خدا رو در بیرون و درون ببینه، میتونه با خدا زندگی بکنه. حقیقت همینه، ما نیومدیم تو عالم با مخلوقات زندگی بکنیم. این مخلوقات باید طریق ما به سوی خدای متعال باشن، باید آیات بشن. ولی چجوری این اتفاق میفته؟ انسان وقتی به امام برسه، بنابسترکم من الامام. لذا اونایی که به امام نمیرسند در دنیا چشم دلشون باز نمیشه. این فرازی که در همین مناجات شعبانیه که ائمه میخوندن خونده اید، مکرر خونده اید، بزرگان خیلی رو این فراز دعا تأکید میکنن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا تو قطع میکنی رشته های تعلقی که مانع ماست، حجاب ماست، ما را از تو جدا میکنه. این کار خداست، خدای متعال ما را برای خودش خلق کرده. این تعلقات و حجاب هایی هم که مزاحم ما هستن خدا قطع میکنه. ما دل میبندیم، خدای متعال میشکنه تعلقات ما رو. ما تکیه میدیم به مخلوقات، خدای متعال تکیه‌گاه ما رو خراب میکنه، فرشا رو از زیر پای ما میکشه. میدونید یکی از جاهایی که خدای متعال همه تعلقات ما رو ازمون میگیره موقع مرگ. ما دلبستگی پیدا کردیم، خدای متعال یه جا این تعلقات رو از ما میگیره. البته مرتب به ما هشدار داده که نچینید سر سفره دنیا، سفره دنیا جمع شدنی است، حواستون رو جمع کنید. ولی اگر نشستیم، یکی یکی هم به ما هشدار میده، کم کم شکسته میشیم، پیر میشیم، یه جای مال ازمون میگیره، یه جای دوست ازمون میگیره. ولی اگر هوشیار نشدیم موقع مرگ همه تعلقات ما رو یه جا خدای متعال از ما میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد ما رو بسازه. ما باید رشد کنیم. ما که نیومدیم با مخلوقات زندگی کنیم. مخلوقات نه کاری برای ما انجام دادن و نمیتونن انجام بدن. در همین دعای ماه شعبان، مناجات شعبانی، این تعبیر رو خوندید: و به یدک لا به ید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدای کم و زیاد من دست توست، نفع و ضرر من دست توست. به یدک لا به ید غیرک، در دست غیر تو نیست. ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، تو محروم کنی کی میتونه به انسان روزی برسونه؟ روزی های مادی، روزی های معنوی. خدا نخواد باب معنویاتو به روی کسی باز کنه، خودشو به در و دیوارم بزنه به جایی نمیرسه. خدای متعال باب معنویاتو به روی کسی باز کرد، همه عالم بخوان این درو ببندن نمیتونن ببندن. اینجوری است دیگه. منتها ما تکیه میکنیم به اسباب، با اسباب زندگی میکنیم. خدای متعال یه جایی همه اینا را یه جا از ما میگیره. اونایی که قبلا حسابشون رو صاف کردن، سفره دنیا رو جمع کردن، سر سفره دنیا نشستن، با خدا بودن، اونا هیچ اتفاق مهمی براشون نمیفته. مرگ چیزی نیست الا اینکه از یک مهمانخانه خدای متعال وارد مهمانخانه دیگه میشن. اینجا پر از ضرر و خطر و در معرض شیطانیم. وقتی رفتیم اونور دیگه راحتیم، دست شیطان هم به ما نمیرسه. لذا مشتاق مرگم. اما اونایی که سر سفره دنیا نشستن و به آیات و نشانه های خدا هم توجه نکردن، اینا طبیعتاً صحنه مرگ برشون خیلی سخت میشه. ولی خدای متعال مؤمن عبور میده دیگه، بالاخره دیگه این تعلقات ما رو میشکنه. خدای متعال بت شکن خیلی خوبیه. اگر ما به غیر خدا دل بستیم، یه جایی اینها رو میشکنه، این خانه های ما رو ویران میکنه، این خانه های خیالی ما رو ویران میکنه رو سرمون، برای اینکه بیایم بیرون از این خونه ها به خدا برسیم. وقت الهی حبل کمال الانقطاع الیک، یه موقعی خدای متعال قطع میکنه ما منقطع نمیشیم، حاضر نیستیم دست برداریم. انقطاع یعنی همین، وقتی خدای متعال قطع میکند ما هم جدا بشیم دیگه. خدای به من انقطاع به سوی خودت رو عطا کن. حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. پروردگارا دیده های دل ما رو بینا کن. چجوری؟ به پرتو نگاه به سوی خودت، دل ما به سوی تو توجه کنه. وقتی توجه کرد نورانی میشه، وقتی نورانی شد شدت توجه به خدای متعال قلب رو نورانی تر میکنه، پرده ها رو کنار میزنه، حجاب ها میرن کنار، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. وقت انسان به سرچشمه عظمت الهی میرسه، فتصل الی معدن العظمه، واصل میشه. چجوری اتفاق میفته؟ چجوری دل انسان نورانی میشه؟ این همین هست، خدای متعال چراغ هدایتی در عالم قرار داده، این چراغ در دل انسان روشن میشه، این همون امامه. بنا بسرکم من العمام، بنا هداکم من الضلاله. انسان از امام جدا شد گم شده است تو عالم. ظل من فارقکم، کسی از امام جدا شد گم میشه. ببینید، پس من این همه عرضم همین است، یک کلمه است که امام نعمت حقیقی است، نعیم حقیقی است. ما گاهی باید فرصت بگذاریم نعمتهای خدا رو مورد توجه قرار بدیم، اعم از نعمتهای ظاهری و باطنی، چون غفلت از نعمت موجب کفران نعمت میشه. توجه کنیم به نعمت. البته باید حواسمون جمع باشه، وقتی نعمتهای خدا رو میبینیم معجب هم نشیم، به خودمون نسبت ندیم، بگیم من بودم که این امکاناتو برای خودم فراهم کردم. اینجوری نیست، تمام نعمت ها از خدای متعال است. ما لکم من نعمت فمن الله. هیچ نعمتی از خودمون نبینیم و الا معجب میشیم، عجب به نفس پیدا میکنیم. نعمت ها رو به مخلوقات هم نسبت ندیم، مخلوقات هیچ کارن، مخلوقات واسطن، او مخلوقات رو واسطه قرار میده. و الا خدای متعال اگر خودش رو کنار بکشه هیچ مخلوقی با ما کار نداره. رحمت خداست که جاری در عالم هست، رحمت الهی است که به ما میرسه، و الا ما محتاج به مخلوقات نیستیم، ما محتاج به خدا هستیم، محتاج به رحمت خدای متعال هستیم. این مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین علیه السلام رو همه باش معنوس هستید. یه فرازهایی از اون مناجات که در خاطر همه شما عزیزان هست، اونجا ما به خدای متعال عرضه میداریم: مولای یا مولای، انتل حی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. خدایا تو حی، من مردم، من میتم. درسته، ازلا و ابدا او حی، ما میتی. خدای متعال اینجوری است دیگه، همه اسماء حسنا رو داره، حی است، قادر است، ازلی است، باقی است، دائم است. ما نه، ما اینجوری، ما فانی هستیم، ما زائلیم، ما میتیم، ما عاجزیم، ما فقیریم. این نکته اول، او همه اسماء حسنا رو داره و ما فاقدیم. همه عالم هم با اسماء حسنای او اداره میشه، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شه. نکته بعدی این است که ما، او غنیست و ما فقیر، او قادر ما عاجز، او حی است ما میت. ما نمیتونیم بگیم که با خدا کاری نداریم، که ما هممون حیات میخوایم، دوام میخوایم، بقا میخوایم. انت دائم و انا الزائل، کسی میتونه بگه من دوام نمیخوام؟ انتل باقی و انل فانی، کسی میتونه بگه من بقا نمیخوام؟ کسی میتونه بگه من قدرت نمیخوام، من حیات نمیخوام؟ ما اینا رو میخوایم. ما محتاج به اسماء حسنای الهی خلق شدیم. خب نکته بعدی این که این خدایی که قادر، حی، باقی، دائم، ما هم محتاج به همه اسماء او هستیم، او رحمان و رحیم هم هست. در پیشانی اسماء خدا رحمتش، اگر رحمت خدا نبود، اگر محبت و مهر و خدای متعال نبود، به ما چیزی نمی بخشید. ولی چون این اسماء حسناش پیشانی اسماءش رحمتشه، به ما عطا میکنه. ما محتاج به خدای متعال هستیم. اوست ما رو اداره میکنه، نعمت ها از طرف اوست، ما فقیریم، رحمت او به ما میرسه. ولی مخلوقات کاری به ما رو نمیکنن، مخلوقات کاری بر ما انجام میدن. هر مخلوقی اگر خیری به ما میرساند، رحمت خداست که از طریق او داره به ما میرسه، الا خود او کاری نداره که با ما. پس ببینید، توجه به نعمتهای خدای متعال، غفلت نکردن، بعد نعمتها رو به خود نسبت ندادن، بدونیم ما هیچ کاره ایم، ما علاکم من نعمتن فمن الله، مخلوقات هم هیچ کارند، نعمتها رو به خدا نسبت بدیم، این موجب ازدیاد نعمت میشه. یه فرصتها و فراغتهای ما بعد بگذاریم. یه موقعی من به ذهنم میامد که ماه رجب ماه امیرالمؤمنینه، رجبیون اونایی هستن که تو ماه رجب به محبت امیرالمؤمنین میرسن. سلام، اگر کسی ماه رجب رو پشت سر گذاشت، احساس کرد محبت امیرالمؤمنین در دلش افسون شده، این از رجبیون. شب نیمه شعبان اگر صبح شد و انسان احساس کرد که یه بابی بین من و امام زمان باز شده که تا قبل از این باز نبود، یه بابی از محبت، یه بابی از معرفت، این آدم از شب نیمه شعبان برخوردار شده. همه اوقات راه به سوی خدای متعال بازه، منتها در بعضی از فرصتها یک نسیمهای خاصی از رحمت خدای متعال میوزه که مختص به اون فرصته، در فرصتهای دیگه نیست. هر شب انسان سحر بیدار شه، در بزنه، جواب میگیره. این دعایی که شما بعد از نماز شب هر شب میخونید، هر شب، الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون، خدای اونایی که میتونن خودشون رو در معرض رحمت تو قرار بدن امشب آمدن، همه دارن در میزنن. قصدک القاصدون عمل فضلک، درسته؟ امشب اونایی که اهل قصد هستن تو اومدن، تو رو مقصد قرار دادن، به فضل تو رو آوردن. پس هر شب این باب بازه، اختصاص به شب خاصی نداره، ولی بعضی از شبها و اوقاتها و فرصتها یک باب خاصی به روی انسان باز میشه، درب خاصی گشوده میشه، مثل شب جمعه. نسیمی که در شب جمعه هست در شب شنبه نیست، در شب پنجشنبه هم نیست. موقعیتی که در سحر هست در روز نیست. نه اینکه اگر کسی روز خدا رو صدا زد خدا امتحال جواب نمیده، نه اینطوری نیست. تمام لحظات انسان میتونه به سمت خدا توجه کنه، ولی یه فرصت‌هاییست که توفیقات خاصی درش هست، مثل سحر، مثل سحر شب جمعه. ملاحظه فرمودید وقتی فرزندان حضرت یعقوب متوجه خطای خودشون شدن، به حضرت یعقوب عرض کردن رو یا ابانا استغفر لنا، به پدرشون عرض کردن برای ما شما استغفار کن، شما پیغمبر خدایی، فرمود سوف استغفر لکن، به زودی این کار رو براتون انجام میدم. روایت میگه حضرت تأخیر انداخت به سحر شب جمعه، میخواست پیغمبر خداست، پیغمبر خدا مستجاب و دعوت، اما دعا رو تأخیر انداخت به سحر شب جمعه. یه فرصت هاییست که درهای رحمت بازه و میشه به خیلی خیراتی رسید که در وقتهای دیگه امکان رسیدنش نیست. نهایت فرمودین مثل شب جمعه، مثل عرض کنم سحر هر شب، سحر هر شب یه فرصت استثنائیست. اگر کسی اون فرصت رو از دست داد، خواب رفت، دیگه فردا صبح این فرصت جبران شدنی نیست. اون باب بست، باب رحمت خدا بازه، باب توبه و استغفار بازه، باب دعا بازه، ولی فرصت سحر دیگه نیست. تمام روز هم بیدار باشی، تمام روز هم دعا کنی، فرصت سحر از دست رفته. فرصت اول وقت، نماز رو تا آخر وقت هم میشه خون، ولی فرصت اول وقت از دست رفت، دیگه تا آخر وقت پشت سر هم نماز بخونی، اون فرصت جبران نمیشه. شب نیمه شعبان از اون شبهایی است که یک فرصت استثنایی است. کل ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان فرصت اختصاصی هستن، ولی تو همین ماه های فرصت های خاص وجود داره. کل ماه شعبان ماه نبی اکرم، عنایت فرمودین تمام ماه شعبان ماه نبی اکرمه، هذا شهر نبی که سید رسولک شعبان، شعبان یعنی شعبه ای از رحمت خدا که رحمت خاص جاری میشه. خدای متعال این ماه رو که ماه حضرت است، به احترام وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این ماه رو در رحمت خودش قرار داده. فحففته من کبر رحمت و رضوان، این به احترام حضرت، ما بخوایم به رحمت خدا برسیم راه ما خیلی دوره. خدای متعال به احترام حضرت ما رو در ماه شعبان وارد کرده، ماه شعبان رو هم در رحمت خودش محفوف کرده، بنابراین ما در محاصره رحمتیم. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ باید وارد ماه شعبان بشیم، از برکات ماه شعبان برخوردار بشیم. حضرت تو این ماه چه کار میکردن؟ الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعب فی صیامه و قیامه، دعب حضرت این بود شبها رو شب زنده‌داری میکردن، روزا هم روزه میگرفتن. فی لیالیه و ایامه بخوان لک فی اکرامه و اعظامه الی محل همامه، تا هنگام رحلتشون حضرت اینجوری این کار رو میکردن در ماه شعبان. اگر ما بخوایم از این ماه برخوردار بشیم، از این فرصت خاص برخوردار بشیم، راهش اینه: اللهم فاعنا علی الاستنان بسنته فی، خدای متعال به ما کمک کنه، از خدا توفیق بخوایم به این سنت حضرت عمل کنیم، شبهای ماه شعبان و روزهای روز ماه شعبان رو درک بکنیم. اگر این کار رو کردیم خودمون رو در معرض ماه شعبان قرار دادیم. اعنا علی الاستنان بسنته فی، اگر این کار رو کردیم خودمون رو در معرض شفاعت حضرت قرار دادیم. و نیل شفاعت لدیه، این همون جمله ایست که در روایت هست، ملاحظه کردید حضرت فرمود منادی رسول خدا امیرالمؤمنین فرمود صلوات الله و سلامه علیه، که منادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ماه شعبان صدا میزد، میفرمود پیغمبر خدا میفرمود ماه شعبان ماه منه، منو کمک کنید. چجوری؟ به روزه گرفتن در این ماه. خب چه کمکی به حضرت میخوایم کنیم؟ ما میخوایم کاری برای حضرت انجام بدیم، تمام کار ما رو حضرت اصلاح میکنه. این کمک معناش اینه. خدای متعال به برکت حضرت ماه شعبان رو به ما عطا کرده، حضرت این ماه رو ماه شفاعت حضرته، برای اینکه ما رو دستگیری کنن شفاعت کنن شب زنده‌داری و روزه‌داری میکردن. ماه شفاعت حضرت دیگه. ما اگر بخوایم شفاعت حضرت به ما برسه، در معرض شفاعت قرار بگیریم، محروم نشیم، گفتن شما روزه این ماه رو بگیرید، اگر روزه این ماه رو گرفتید خودتون رو در معرض شفاعت قرار میدید، اگر شبهای این ماه رو بیدار بودید در معرض شفاعت حضرت قرار میگیریم. فإنا علی الاستنان بسنته فیه و نیل الشفاعت لده، اگر به سنت حضرت تأسی کردیم حضرت روزه میگیرند تا باب شفاعتشون گشوده تر بشه. ما روزه میگیریم که به شفاعت حضرت برسیم، این میشه کمک به حضرت. حضرت میخواد دست ما رو بگیره، اگر روزه این ماه رو گرفتیم دستمون تو دست حضرت قرار میگیره، حضرت ما رو سیر میدن. معنی کمک به حضرت اینه: انا علی الاستنان به سنت بی، خدای کمک کن من این ماه سنت حضرت رو انجام بدم، شباش بیدار باشم، روزش روزه بگیرم، که چه بشود؟ و نیل شفاعت لده، تا حالا من لایق بشم اون شفاعت حضرت شامل حال منم بشه. اگه شفاعت حضرت شامل حال ما شد چی میشه؟ اللهم وجعله لی شفیعاً مشفعاً، حضرت شفیعی است که شفاعتش ردخور نداره، هر چی برای کسی بخواد خدا میدهد. اگه حضرت بخوان دست ما رو بگیرن ببرن تو مقام سلمان، خدای متعال اجابت میکنه، ما رو جزو خواص قرار بدن، میشه. و طریقاً الیک محیاً، اگر کسی به شفاعت حضرت رسید باب ولایت حضرت روش باز میشه. ولایت حضرت یه وادی واسعی است که منتهی میشه به خدا. طریقاً الیک محیاً، طریق ما به سوی خدا میشه نبی اکرم. این خیلی حرف عجیبی است. اگر کسی خدا بهش توفیق بده کمکش کنه تو ماه شعبان به سنت حضرت عمل کنه، نتیجه عمل به سنت حضرت در ماه شعبان اینه که انسان به شفاعت حضرت میرسه. اللهم وجعله لی شفیعاً مشفع و طریقاً الیک محیاً، وادی ولایت و نبوت حضرت میشه یه وادی واسعی که انسان میتونه از این وادی به سمت خدا حرکت کنه. این باب به روی آدم باز میشه که اگر اینجوری شد حتی القاک یوم القیامت انی راضی، وقتی من تو رو ملاقات میکنم در قیامت تو از من راضی هستی. مقام رضوان یعنی همین. این رضوانی که تو ماه شعبان تقسیم میکنن همینه، هفته و بر رحمت و رضوان، مقام رضوان. یعنی اگر کسی تو این ماه شعبان خودشو به حضرت رسوند، خدا از او راضی میشود. وقتی با خدا ملاقات میکنیم هیچ عیبی نداریم که خدا بخواد به رخ ما بکشه، بنزنوبی چشم پوشی شده از همه خطاهای ما. و انزونو بی غازیا قد اوجب تلی من کر رحمت و رزوان. خدای متعال کسی تو این ماه دستشو تو دست حضرت قرار داد، رزوان خودش و رحمت خودشو بر او واجب میکنه. قد اوجب تلی من کر رحمت و رزوان و انزلتنی دار القرار. اگر کسی تو این ماه خودشو به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسون، تو دارالقرار منزلش میدن و محل الاخیار، او رو میبرن تو جایی که محل اخیار بهترین ها. حالا اخیار تو توصیف شدن تو روایات و قرآن. این ماه ماهیست که انسان میتونه خودشو به دارالقرار، به محل الاخیار برسونه و محل الاخیار. خب حالا اینو خوندم، عرضم تمام، فرصت گذشت. یکی از دعاهای مخصوص شب نیمه شعبان همین صلوات، صلوات شعبانیه که این قسمت آخرش رو من ترجمه کردم، از دعاهای ظهر ماه شعبانه. قسمت اولش هر روز ظهر بعد نافل ظهر مستحب بخونده بشه. کل این صلوات مال ظهر ماه شعبانه. این صلوات در شب نیمه شعبان به خصوص وارد شده به برکت نیمه شعبان، به برکت قدر ائمه، به برکت شبی که منسوب به امام زمان علیه السلام هست. با باز این دعا مستجاب میشه، میتونیم اهل ماه شعبان بشیم، میتونیم اهل رضوان بشیم، میتونیم به مقام نفس مطمئنه برسیم تو این شب، همین شب قدر، شب نیمه شعبان. رزقش این هاست. اون وقت مقدمه این دعایی که من خوندم صلوات هاست. اگر کسی این صلوات ها رو خوب بفرسته، تردید نکنید ادامش هم مستجاب خواهد شد. میدونی 6 تا صلوات تو این مناجات شعبانی است. بعد از 6 تا صلوات اینی که خدایا حاضر شهر و نبیه، که همین تیکه دعایی که ترجمه کردم، اگر کسی بخواد دعاش مستجاب بشه باید این 6 تا صلوات رو درک بکنه، چون هر چه به همه کائنات میدن از برکت صلوات به حضرت. من حتی تلقیم اینه، اون چه در عصر ظهور محقق میشود که تمام نعمتهای خدا در حد امکان تو این عالم نازل میشه، بیشتر از این دیگه ظرفیت نداره این عالم. باید بریم تو عالم قیامت، تو بهشت. هر چه ممکن است در عرض ظهور نازل میشه، تمام اون چه در عصر ظهور محقق میشود صلوات خدا بر امام زمان، هیچی غیر از این. اینی که من عرض میکنم مزمون صلوات ها رو دارم عرض میکنم، از خودم عرض نمیکنم. هر چه در عصر ظهور محقق میشه صلوات خدا بر امام زمان، صلوات خدا به امام زمان. اگر این صلوات ها رو درک کردیم، در پرتو این صلوات ها، صلوات های عجیبی است، هر کدوم از صلوات ها به یه مقاماتی از مقامات اهل بیت درش توجه شده و صلوات بر اون مقام ها ما رو در معرض اون مقامات اهل بیت قرار میده. اگه در معرض اون مقامات اهل بیت قرار گرفتیم، اون وقت ذیل دعا همین است که خوندم، پروردگار به محمد و آل محمد ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما.